بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و اهل بیتتون یه صلوات خط بفهمه. از اونجایی که انسان هر عملی که انجام میده میتونه قصد همه انبیا و اولیا رو شریک کنه، الان که نشستیم تو این جلسه هممون قصد کنیم که انشالله فیوزات که تو این جلسه به هممون میرسه انبیا و اولیا هم درش سهیم باشن. یه صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد. همین که آدم یاد بگیره که قصد بکنه که تو کارش انبیا و اولیا باشن، این خود به خود کار آدمو نظام میده، چون آدم فقط میتونه کارهای خوبو قصد کنه که انبیا و اولیا، کار بده که نمیشه قصد کرد، و همین منجر میشه که خب کم کم آدم کاراش، مثلا الان 5% کارمون رو میتونیم تقدیم به انبیا و اولیا کنیم، بعد 10% خورد خورد آدم میتونه خیلی از کاراشو حتی خوابش هم تقدیم کنه به انبیا و اولیا. طرف میخوابه میگه من خوابمو تقدیم میکنم به انبیا و اولیا. حالا بعضیا میخوابن میگن ای کاش ما انبیا و اولیا رو به خواب ببینیم. نه، این میخوابه برای که خوابش ثواب خوابش برسه به انبیا و اولیا و شهدا. خیلی فرق میکنه، تفاوتش یه خورده قابل توجه. این یعنی به این درجه رسیده که حتی خوابش هم ارزش داره. میگه آقا من این میشه خوابم ارزش داشته باشه؟ بله. طرف وقتی میخوابه فکرهای خوب به ذهنش میرسه، بعد گره های خوبی به ذهنش میرسه. از حتی بعضی وقتا لازمه بخوابه تا یه سری گره های مهمو بتونه باز کنه. اجازه میدین یه شب من بخوابم تا مشکل شما رو بتونم حل کنم. اینقدر خب معلومه یه همچین خوابی ارزش پیدا میکنه. حالا برای اینکه انشالله همه اعمالمون به واسطه همین تقدیم کردنه ابتداییمون برای این کارهای خیلی خوب بتونیم تقدیم کنیم به انبیا و اولیا، یه صلوات خط بفرم. صلی الله محمد. همچنین تو هر زمانی که انسان هست اون زمانو میتونه ملحق کنه به شب قدر، و هر کاری رو میتونه با الحاقش به شب قدر خیرون من الف اون کار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب شب قدر یکی از شبهای متصله به این شبه، از اتصالش به شبهای دیگه امکانه این که شما بتونین هر کاری رو فیض شب قدر رو برش جاری کنید هست. حالا برای اینکه انشالله این جلسمون رنگ و بوی شب قدر پیدا بکنه، یه صلوات خط بفرمایید. بی جهت نیست که اهل بیت علیهم السلام، به ویژه حضرت امیرالمومنین علیه السلام و صدیقه طاهره، تو نمازهای اختصاصیشون سوره قدر بارها خونده میشد. سوره قدر وقتی خونده میشه یعنی این که داره فرد به خودش هر روز این نویدو میده که همه زمانهاش میتونه به قدر وصل میشه. اینم از اینکه خب با این دوتا مقدمه وارد سوره مبارکه احزاب میشیم، که سوره مبارکه احزاب رو یه سری آیاتش رو خدمتتون اعلام کردیم. من قبل از اینکه مباحثی که قبلا گفتیم رو دو مرتبه اشاره کنم به ذهنم رسید، یه بحثی رو راجع به سوره های مکی و مدنی خدمتون بگم، بعد وارد سوره احزاب بشیم. ما حدوداً اگه 114 تا، یعنی 114 تا سوره داریم، حدوداً 30 خورده ایش زیر 40 تاش ظاهراً سوره های مدنیه، یعنی اغلب سوره ها سوره های مکی است، ولی از نظر حجم چون سوره های مدنی توشون سوره بقره و آل عمران و مائده و نساء اینا میاد، یه مرتبه حجم رو در واقع یه توازنی بهش میده. هر کدوم از سوره های مدنی رو که نگاه میکنیم یا مکی رو نگاه میکنیم یه سری ویژگی داره. کل سوره های مکی رو که با هم نگاه میکنیم و سوره های مدنی رو با هم نگاه میکنیم یه ویژگی های خاصی درش میبینیم که علما هم خیلی راجبش صحبت کردن و حرف های خیلی خوبی زدن، خیلی قابل تأمل. در سوره های مکی حالا هوا به قدری واضحه که حضرت علامه در تفسیرشون خیلی سوره هایی که میرسن میگن که این سیاق این شبیه سوره های مکی است، یعنی دقیقا مثل این که رنگ و بوی سوره های مکی به خودش، یعنی فرد میفهمه یه مدتی قرآن خونده باشه میفهمه که این سوره مکی. خب سوره های مکی خصوصیتشون اینه که جامعه ای که باش داریم مواجه میشیم جامعه زر و زور و تزویره و زر و زور و تزویرش دست طاغوته و دست کفره، خیلی هم با شدت این کار رو انجام میده و به همین دلیل هم خداوند خیلی شدید خیلی سوره ها خیلی شدید برخورد میکنه که آیاتش هم شما وقتی نگاه میکنید تو سوره های مکی آیات عذاب خیلی پر رنگه، خیلی واضحه، مثل سوره مبارک ابراهیم، سوره دخان، سوره هایی که واقعا موضوع عذاب زیاد. بعضی سوره ها خب نشون میده که کفار خیلی حرفای ناهنجاری راجبه خدا راجبه روز قیامت میزنن، بلخص انکارهایی که اینا میکنن خیلی زیاده. تو سوره های سلام مدنی موضوع یه قدری متفاوت میشه، علاوه بر کفار اهل کتاب هم بهش اضافه میشه، اهل کتاب خیلی پر رنگ میشه. البته تو سوره های مکی اهل کتاب به شکلهای مختلفی ازشون یاد میشه، ولی در اینجا نه، مثل اینکه یه نظامی پیدا میکنن. مشرکین هم اضافه میشه، یعنی کفاری که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، یه مرتبه میشه اهل کتاب مشرک منفکین حتی تحت یهود باید، یعنی اینا عنوان بهشون میده، میگه اینا اهل کتابن. منظور از اهل کتابم چیه؟ منظور از اهل کتاب کسایین که خودشون کتاب وحی دارند، ولی اون که قرآن رو قبول ندارند ولی کتاب دارند. مشرکین یعنی کسایین که نه اهل کتاب هم نیستن، یعنی کتاب دارم نیستن، نه نوعاً بت پرست. کفارم به این اضافه میشه، کفار کسایین که در واقع لفظ الذین کفر رو به صورت کامل مطرح میشه، حالا یا کفر در مقابله ناسپاس شکر، یا کفر در مقابله اسلامه، یا کفر در مقابله ایمانه. سه حالت پیدا میکنه که هر سه تاش مورد نظر میشه. پس یه گروه میشن اهل کتاب، یه گروه میشن مشرکین، یه گروه میشن، سه گروه پیدا میکنند کفار، یکی ناسپاسان، یکی کم ایمانان یا ضعیف ایمانان یا بی ایمانان، یکی بی اسلام ها یا ضعیف اسلام ها. اینا خودش یه شد چند تا، پنج دست. و بعدش میاد دسته منافق، یعنی خود منافق هم خودش قوزه بالا قوزی میشه که الان 5 تا بودن یه منافق هم میاد که یعنی همه این حالت های مثلا اهل کتابه یا مشرکه یا اهل کتاب کافره به این 5 تا، این بنده خدا ظاهرش نمیتونی تشخیص بدی، نمیدونی که این کدوم یکیه، که حالا داستان خیلی سخت میشه. مثل این که به هر حال یه سمتی رو به یه نفری بدن کاردان، میره جای یه نفر کاردان میشینه ولی کاردان نیست، این خودش یه مدل کفر دیگه، که اشغال کردنه یه جایی که در شأن و وظیفه در واقع بهتر از شما وجود داره، نه خدا اطلاق کفر بهش میکنه ولی اینا لباس نفاق بهش میده، اینا میشن منافق. خلاصه تو سوره احزاب داریم میخونیم، یعنی اینها تمام این حزب ها جمع شدن و یه پارچه شدن و یه موقعیتی براشون فراهم شده که بر علیه اسلام یه بسیجی درشون اتفاق بیفته، با اینکه اینا هیچ کدوم با هم هیچ سازشی در هیچ بعدی ندارن، ولی یه مرتبه حواسشون جمع شده که اگر با هم متحد بشن خیلی خوب میتونن پس توحید ناب، پس ولایت، پس اسلام انقلابی یا انقلاب اسلامی، فرق نمیکنه، انقلاب اسلام به معنی انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی معنی اسلام انقلابی، بخوان چیکار کنن، مقابله کنن، اینا تبدیل میشه به اسمش هم گذاشته سوره احزاب، و در واقع اینا موفق میشن به این که این وحدت عینی را از وحدت ذهنی خارج کنن، وحدت آرمانی ذهنی بیارندش عینیش کنن، یعنی یه اتاق جنگی رو فراهم بکنن که همه برای علیه اون اسلام بسیج بشه، که این اتفاق خیلی خطرناکی بود. آیات هم که اون هفته براتون خوندین گفته شد، دیدین چقدر جو ترس و رعب در اون جامعه زیاد میشه. حالا من از کجا اومدم؟ از داستان سوره های مکی اومدم، یه مرتبه سردر آوردم ناخواسته به سوره احزاب. من نمیخواستم سوره احزاب بگم، من داشتم وضعیت سوره های مکی و مدنی رو میگفتم، ولی به طور طبیعی هر کسی بخواد وضعیت سوره های مکی مدنی رو شروع کنه تفصیل دادن و فهمیدن، ناگزیره یه سری به سوره احزاب بزنه مثل یه چهار راهه. چرا؟ به خاطر این که جریان شناسی و مردم شناسی کل مدینه و ارتباطش با سوره های مکی از چهار راه سوره چی میگذره؟ سوره احزاب میگذره، یه جنبه نقطه صقل پیدا میکنه در سوره های مدنی. اتفاقا این سوره در زمان نزول خودش هم همین اتفاق براش میفته، چون تقریبا در وسط های دولت کریمه پیامبر اتفاق میفته و در همون جایی بوده که داشته یه مقداری نفاق جولان میداده و ذهن مردم رو خدشه دار میکرده برای اینکه موضوعات جور دیگری پیره جلو. این وقتی نگاه میکنین تو سوره، برگردیم سوره مکی، وقتی میبینیم برمیگردیم به سوره مکی، سوره های مکی مثل سوره فصلت یا سوره های دیگه، خیلی جالبه سوره فصلت وقتی نگاه میکنیم کفرش واقعا خیلی شدید و غلیظه، انقدره که انقدر پر رو شده که طرف روز قیامت هم که میره جلوی خدا حرف میزنه و خیلی اصلا آدم وقیحی شده. ولی در همون سوره وقتی که داره راجب کفر حرف میزنه، میگه مثلا پیامبر سعی کن با اینا با حسنه برخورد کنی، چون ممکنه برخورد خوب تو اون دشمنت رو یه مرتبه تبدیل به دوست کنه. ولی شبیه این تو سوره های مدنی خیلی کم هست، یعنی تو اون سوره های مکی با وجود این که کفر خیلی غلیظ میشه، ولی وقتی که تو سوره های مدنی میاد و آدم ها دوچار کفری میشن که پوشیده از سر پوشی خورده و نمیشه کسی رو هم انگ زد، کسی گفت تو کافری، حتی نمیتونی تشخیص، اگر هم بدی نمیتونی بیان کنی، تو اون جریان اصلاح مردم خیلی کار سخت میشه و داستان مثل اینه که اون جادوگر خدا گفته بذارین نار به عهده خود من، اغلب خطابایی که خدا انجام میده و توبی خاطر سختی تو اون سوره ها برای مؤمنین و انسان های ضعیف الایمان وجود داره که واقعا بایستی ترسید از این که نکنه ما جزء اون گروه ها باشیم. القصه این که ممکن است کفر در جامعه مدنی با یه مقابله هایی اصلاح بشه، ولی اگه کفر شک بگیره در جامعه های مدنی خیلی وقتا دیگه درست کردنش کار سخته، به خاطر پوشیده شدنش و به خاطر فضای لطمه هایی که به جامعه مدنی وارد میشه. حق الناس که یه مرتبه طرف گرفتار میشه دیگه، این رو احیا بشه توبه کنه طرف برگرده، این خیلی سخته و خیلی بایستی ازش ترسی. من این زاویه دید رو برای شما باز کردم از این جهت که ما در حال فضای جامعه مدنی با تمام تقدس هایی که داره یه خطرها و آسیب هایی داره که ما باید حواسمون بهش جمع باشه، که اینجوری بگم چه بسا در همین زمان حاضر یای قرآن یه کلام حق در یه کشور بیگانه‌ای که کافرن یه مرتبه آنچنان تأثیری در یه فردی بگذاره و یه مرتبه یه انقلابی در درون یه نفر ایجاد کنه، ولی همون آیه رو هرچی اینجا خونده میشه هیچ اثری نکنه، نه تنها هیچ اثری نکنه بلکه اونا تشویق به مقابله بشن، بعدم به این مقابله افتخار کنه. یعنی حتی ممکنه مدال به این داده بشه برای اون مقابله. اینا خطر و آسیبای جامعه مدنیه، یعنی در واقع اینا رو ما از آیات قرآن متوجه میشیم، ولی یعنی میایم همه سوره های مدنی رو کنار میگذاریم، کنار هم میگذاریم، نگه کنار میذاریم، کنار هم میگذاریم، سوره های مکی رو کنار هم میگذاریم، کفر اینا نگاه میکنیم، مقابلش رو نگاه میکنیم، آدم های توبه کردش رو نگاه میکنیم، میبرم همینطور. آقا هر کاری میکنیم تو این سوره مدنی آدم ها بخوان توبه کنن، تو اونجا مثل این که احتمالش هست، تو اینجا احتمالش کمتر میشه، نشون به اون نشون که تو سوره حدید اون آیه مشهوری که علم یعنی للذینه، که آیا وقت اون نشده که اونایی که بله خشوع پیدا بکنند و اینا تو جامعه مدنی گفته میشه و این که وقتش نشده، یعنی مثل این که دیگه آره. و حالا این جریانی که تو سوره احزاب هست از این به بعد که میخونیم خیلی داستان رو برای ما یه مقداری دقتمون رو بیشتر میکنه. برگردیم به سوره احزاب و برگردیم به زمان پیامبر. در هر کدوم از سوره های مدنی به یه شأنی از جامعه مدینه توجه شده، در سوره احزاب به شأن پیامبر اعظم به عنوان قطب جامعه مدنی. خب شما نگاه کنی، خب جامعه مدنیه همه شأنش رو از کی میگیره؟ از پیامبر. اصلا مدینه تو نبی شد به خاطر پیامبر مدینه تو نبی شد. حالا میخوایم راجع به اون پیامبری بگیم که در واقع اومده اون شهر رو احیا کرده، به اینا عزت و آبرو داده، زندگی اینها رو متحول کرده. حالا توشون چی پیدا شده؟ کافرین و منافقین ولا تو تل کافرین ول منافقین، منظور لا تو تل کافرین ول منافقین نمیخواد بگه کافرین و منافقین وقتی مطرح میشه، یعنی کافرینی که در یعنی ناسپاسن، ضعیف الایمانن، کم دینن، منظورینه ولا کافر منظور مشرک نی، مشرک های بخواد میگه میشه میگه مشرک، منافقم که معلومه منافق یعنی تو دله. چه اتفاقی میفته که اینها لاتوت علم علمی را برپا میکنن در جامعه که باید و نباید، بایدها و نبایدهای جامعه را به دست میگیرن که خداوند باید امر کنه به پیامبرش که لاتوته. ببین چه کاری کرده این، چه سمتهایی را به دست آورده، چه مقبولیت اجتماعی بر خودش خریده که خداوند بیاد بگه لات اپیان بل لاتو تل کافر و منافقی. خود این نشون دهنده جریانیه که به هر حال اهمیت داره.
بسم الله.
ما بنا شد که این به خاطر این که از هر گونه گزنده گزنده آسیبی در امان باشیم، خود آسیب هم گزنده دیگه، در واقع نمیدونیم اسممون گزنده چی بگذاریم، همه یه دوره خودشون رو دعوت کنن به زمان پیامبر، این سوره رو در کنار پیامبر بشنون و فکر کنن در اون زمان حضور پیدا کردن با مصادیق فعلی. امروزی کاری نداشته باشیم، اصلا چی کار داریم؟ خدا توفیق داده ما رو یه مدتی حضور پیدا کنیم خدمت پیامبر. من نه فقط راجع به سوره احزاب این نظرم باشه، راجع به همه سوره ها نظرم اینه که هر کسی بتواند سوره رو متناسب با زمان نزولش بفهمه، در انطباقش با زمان حالا موفقه، ولی اگه نتونه در زمان ظهور و حضورش حضور اون سوره در اون زمان بفهمه، در تطبیقش هم یه خط در میون تطبیق میده، خیلی چیز دارم تطبیق نمیده و دو چهار تفسیر به رأی میشه قطعا. البته تفسیر اگه بشه تفسیر به رأی وقتی میشه که این بخواد باید و نباید در بیاره، ولی بخواد همینطوری حظ و بهره ببره به اون تفسیر به رأی گفته نمیشه.
الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.
اگر پیامبر بخواهد روزی خدا را تقوای الهی را داشته باشه و امکان براش فراهم بشه که اطاعت از کافرین و منافقین نکنه، حتما بایستی به اسم علیم حکیم خدا متوسل بشه. این اسم علیم حکیم خداست که توفیق تقوا و عدم اطاعت از کافر و منافق را میدهد. پس هر کسی این را که ذکر میگن، هر کسی خود را در معرض اطاعت از کافرین و منافقین یا عدم تقوا در نظام اسلامی و دینی میداند، اسم علیم حکیم خدا رو چکار کنه؟ زیاد تکرار کنه، نبره ببینه که علیم حکیم خدا یعنی چی. خب این آیاتش گفته شد تا رسیدیم به آیه 19 اگه اشتباه نکنه. آیه 20 تو بخونیم.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان.
فقط یه نکته راجع به این آیات بالا مطرح کنم، یکی از بهترین سوره هایی که به صورت تخصصی میشه راجع به رسانه، با موضوع رسانه کار کرد سوره احزاب. مثلا آخه در جهان به عنوان ابرقدرت پنهان یا به عنوان سحر پنهان یا به عنوان جادوی پنهان، دیگه هر کسی اسمی روش گذاشته، که در واقع یه عده‌ای پشتش خودشون رو میتونن مخفی کنن و خیلی در واقع القاعاتی انجام بدن، مردم رو بترسونن یا مردم رو به یه کاری تحریک بکنن. این کار رسانه است. و حالا اگه کسی یه موقعی تصمیم گرفت راجع به رسانه کار کنه، واژه های رسانه در سوره احزاب خیلی زیاد، اگه دقت بکنی رو همین آیات و آیات قبلش، خیلی از حرفایی که گفته میشه دهن به دهن گفته میشه و تشدید میشه، روب تشدید میشه به صورت خبرهایی که حالا آیاتم اگه بعدن ترجمه هاشو بخونی، یسالونن انبائهم ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا، این که شایع پراکنی، کی کشته شده، کی کشته نشده، کی چی گفته، کی چی نگفته، بر اساس اون جو ایجاد بکنن و بر اساس اون جو یک کسی رو شکست بدن. اصلا این یه چیزه، بعضی ها میگن که تو قرآن خیلی از حرفا نیست، ولی خیلی از حرفا هست، خیلی راحت هم هست، تدبیرا یا مکرای رسانه ای که تو سوره احزاب خیلی، مثلا چی شد که احزاب دور هم جمع شدن؟ در اثر یه فعالیت رسانه ای انجام شد و یه القاعات رسانه ای انجام شد، ولی احزاب که دور هم همینطوری جمع نمی شدن، که چون اینا خیلی هاشون هم زده هم بودن، ولی این فعالیت رسانه ای کاری میکنه که یه مرتبه مخالفین هم دسته هم میشه، ترسای مختلفی ایجاد میکنن که تو اینجا حرفا رو اصلا میگه محتوای رسانه، ابزار رسانه، قالبی که به کار میبره. بهترین حالت رسانه اینه که مردم را رسانه کنی، مردم را رسانه کنی، یعنی یه حرفی رو به صورت شایع بگی، به این به این بگی، به اون بگی به این، و از مسیر چهره به چهره یه خبری رو انتقال بدی. یعنی هر جا میری و بگن شنیدی امشب، شنیدی دیشب، شنیدی فلان، شنیدی دلار، شنیدی فلان، اسم اینا بهش میگن چیه؟ بهترین حالت رسانه تبدیل کردن مردم به شکل یک رسانه، تبدیل هر نفر انسان یک رسان. و کسی خطاست فکر کنه که ابزار بهترین رسانه است، نه، مردم بهترین رسانند. حالا هر کی تونست. بله؟ نه، حسنش هم همینطور، حسنش هم اینه که مثلا پیامبر اومده تو شهر، آباد شده، آباد شده، آباد شده، آباد شده، آباد شده، آباد شده. بله، به همین دلیل الان تو هر مجلسی بشینیم یه خراب شده، خراب شده مملکت، چیزی نمونده، چیزی نمونده، چیزی نمونده، چیزی نمونده، چیزی نمونده، این میشه رسانه سو. نه سیاه نمایی آدم نکنه، همینطوری مردم میشن رسانه، بهترین رسانه است. علتش هم اینه که خبر وقتی که میاد دست انسان، قدرت القا رو چندین برابر میکنه، چون ابزار روح نداره، اون پاورقی نمیتونه، میتونه بزنه، هوشش مصنوعیه، میگن هوش مصنوعی، ولی این هوشش چیه؟ غیر مصنوعیه. 4 تا پاورقی هم پاش میزنه، 6 تا دیگه هم از جای دیگه قرض میکنه، این خبر رو چیکار میکنه؟ گلوله میکنه، یه خورده قوی تر میکنه، با شتاب بیشتر میزنه، اونم مثل یه بهمن عمل میکنه. امیرالمومنین تو این در رابطه با این یه حرفی رو در نهج البلاغه دارن، خیلی حرف سنگین و خطرناکه. میگن میفرماین مواظب باشین کلام زیاد نگین، حرف زیاد نزنین، حرف از این ور اون ور نقل نکنین، بترسید از اینکه کسی آبروش بره یا کسی کشته بشه. یعنی من یه حرفی انتقال دادم، کاری نکردم، یعنی ممکنه از سر در بیاره این حرف از قتل یه نفسی. اینا تو فکر کنم خطبه 156 خطبه های اینقدر، یعنی خیلی سریع حضرت مطرح میکنن. در زمانه حضرت هم این اتفاق میفته. یکی از علتهایی که خود امیرالمومنین در زمان حیاتشون اهل کوفه نتونستن خیلی جا پا به پا بیان، همین داستان رسانه مردمی بود که اون موقع به وجود اومد. به هر حال بحث رسانه اینجا خیلی مهمه، من خیلی نمیخواستم این بحث رو خیلی باز کنم، یعنی به هر حال این موضوعیه که باید روش نمیگم. از این جهت که به هر حال تو شماها رشته های علوم اجتماعی رسانه و اینا هست و به هر حال بدونین تو قرآن خیلی راجع به این حرفای سنگین جالبی داره و قابل توجه.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولا یکی از چیزایی که خیلی الان من ذهنم رو رسانه گیر کرده از اینجا دارم میگم، به این دلیل که الان هم دست شما دارم کنم، موضوع خیلی موضوع مهمیه و خیلی همه درگیرش. هر خبری و هر پیامی و هر شخصیتی و خوب بودن هر کسی در هر کسی اثر نمی کنه. هر خبری، هر پیامی، هر خوب بودن کسی، چون وقتی میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به هر حال شما یا خبر میدن از اسوه یا میبینید یا خبر میدن. در این آیه شریفه میگه که میفرماید اگر کسی این دو تا شرط سه تا شرط داشته باشه، یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کسی را، باشد اسوه حسن بودن پیامبر در او اثر میگذارد. معلوم میشه هر شخصی، خوبی هر شخصی یا هر پیامی یا هر خبری دریافت کننده مخصوص به خودش را میخواهد. اگه کسی دریافت کنندش نباشه نمیگیره. مثلا الان شما فکر کنی یه نمایشگاه کتاب بگذارین، بعد بگین که اینا کتابای تفکره، این کتابای تعقله، اون کتابه نمیدونم سبک زندگیه، اون کتابه اونا که کتاب فروشن میدونن. یه موقعی هم اگه نیستی میتونی با آقای پرورده هماهنگ کنی تو نمایشگاهشون، یه مدتی آدم بره کار ورزی، همونی که اهل تفکره کتاب تفکره رو برمیداره، اونی که نیست نمیره نمیخونه، این اصلا کاری با تفکر نداره. یعنی شما اونی که سبک زندگی براش مهمه میره کتاب سبک زندگی میخونه، اونی که اهل سبک زندگی نیست اصلا کتاب سبک زندگی رو نمیبینه، اصلا نمیخونه نمیبینه. یعنی مثل این که هر کسی یه گیرنده‌ای داره، اون گیرنده اگه روشن شه پیام‌های مربوط به اون فضا رو دریافت میکنه. این خیلی خطرناکه و البته خیلی خوبه. یعنی اگر کسی یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کسی را شد، لاجرم از اسوه بودن پیامبر خبرایی بهش میرسه حتما، و حتما هم این اسوه بودن پیامبر به دردش خواهد خورد بلا شک. ولی اگه کسی این لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا رو نداشت، ولو اینکه پیش پیامبرم زندگی کنه، بغل دست پیامبرم باشه، زندگی با پیامبر به درد این نخواهد خورد هر چی بخواد باشه. حالا میگن حضرت پا میشه شب و نماز شب میخونه، میگه خب ما که حضرت نیستیم و خواهم میاد. میگن حضرت صدقه میده مالشه، میگه خب حتما داره که میده، ما که نداریم. حضرت وارد جنگ میشه، خب الحمدلله به حضرت خدا توان داده جنگ میکنه، حالا ما که جون و جریقه اینا رو نداریم، خدا رو شکر. ما هم نمیخوایم بگیم بده، خیلی کار خوب میکنه. خیلی این آیه عجیبیه. این نکته اول. نکته دوم اینه که نوعاً در قرآن اسوه، نوعاً که نه، اسوه بعد دو جا به کار رفت، یکی برای پیامبر اعظم به کار رفته، یکی هم برای حضرت ابراهیم. از قرائن معلوم میشه اسوه جنبه براعتیش خیلی قوی تر از جنبه ایجابیش، یعنی براعت از کفر، براعت از شبیه شدنه به زندگی کفار. یعنی میگیم آقا چرا این غذا رو نمیخوری؟ میگه چون کفارم همینطوری درست میکنن، من نمیتونم بخورم. یعنی همین مقدار که یه چیزی شبیه میشه با بلاد کف، این نسبتش بهش چی کار میکنه؟ حساسیت نشون میده. به هر حال چیز دیگه، این بنده خدا یه عرق ایمانی داره. نوع پوشش، یه چون این نوع پوشش مد شده، من این مد داره استفاده نمی کنم. دقیقا بلعکس اون طرف مراقبه ببینه جدیدترین اسباب وسایلی که در غرب میاد چیه، اینجا استفاده کنه. این اتفاقا نسبت به این چی داره؟ براعت داره. از ناحیه براعت به ایجاب میرسه، به ایجاب میرسه. آره، دنبال براعت که میگرده، از براعتش دنبال چیز خوب میگرده، میره ایجابش هم پیدا میکنه. به همین دلیل اسوه بودن ابراهیم، حضرت ابراهیم و اسوه بودن پیامبر، انسانو میندازه تو دامن اهل بیت. یعنی شما براعتتون قوی میشه به وسیله حضرت ابراهیم و به وسیله پیامبر اعظم. سبک زندگیتون رو از کی میگیرین؟ سبک زندگی ایجابیتون رو میرین جزئی تر و تفصیلی تر و قوی تر و کامل ترش رو از کی میگیرین؟ از اهل بیت میگیرین. چون از امیرالمومنین تا از امام حسن عسکری علیه السلام و حتی حضرت حجت سلام الله علیه خیلی روایت داریم فراوون ایجابی. ولی اون پایه براعت سنگینی که آدم نسبت به کفر، شرک، اهل کتاب، نمیدونم به این جریانات مخالف داره، که به واسطه یه نظام توحیدی استقرار پیدا میکنه، رو از دوتا پدر بزرگوار یعنی پیامبر و حضرت ابراهیم.
شما حاکمیت تشکیل میدیم علال قاعده یهو با یه دنیا از ایجاب رو برون میشیم دیگه، دیگه اصلا سلب بودیم نداره. خب بستر جامعه دینی خیلی وقتا شما یه اولا عرصه بیشتر به انگار به ایجاب احتیاج داره تا به سلب. اولا
من
آره نمیدونم دارم سوالی ها، ثانیا هم این که خیلی وقتا در ادامه یه فرایندی طاغوت یه کار جدیدی میکنه، باز همچنان بر اساس یه سلب بخواد اینجا ایجاب ایجاد کنه.
بله،
ما میگم این که در بستر جامعه دینی داره اسوه رو مطرح میکنه، یکم فرق نمیکنه با این که در جامعه مکی میخواد.
چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطیع الکافرین والمنافقین. به همین دلیل میشه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یعنی یه جریان عدم اطاعت از کافرین و منافقین و تقوا، حالا اون تقوا به معنی اون مراقبت عمومی و حفظ عمومیه، ولی حتی به پیامبر هم در جامعه مدنی وقتی خداوند خطاب میکنه خطابه به عدم اطاعت میکنه. مثل اینکه در جامعه مدنی اگه شما بخواهید از ایجابی ها وارد بشید تشخیصش خیلی سخت داره تا اینکه بخواهید سلبی ها وارد شید. به همین دلیل فقها ها نفی شباهت به کفار، حرمت نفی شباهت به کفار، یعنی از احکامی بوده که از اصولی بوده که وضع کرد که بعد متاسفانه توسط ما کم رنگ شده، یعنی خیلی بهش دقت نکردیم، یعنی خورد خورد که رفت که توسط پادشاهان قاجاری اتفاق افتاد. اصلا پادشاهان قاجار اینها افتخارشون به شباهت به کفر بود، از همونجا اینا هرچی که بیشتر خودشون شبیه میکردن برای خودشون بیشتر عزت و آبرو میخریدن برای غربی ها، و خب اونا هم بیشتر خوششون میمد و این منجر شد که حالا این نفی شباهت خیلی یه مرتبه الان وقتی ما نگاه میکنیم تو زندگی هامون خیلی یه مرتبه خودشون نشون میده. بفهم اخوان
کنار هم
بن اخوان دو قلوه.
آره اگه بخوایم سلب را نگه داریم، نفی را بخوایم نگه داریم،
بله
باید همون موقع اثبات رو داشته باشیم. در غیر در غیر صورت یه جایی میشه که دیگه زورمون به نفی نمیرسه. الان چیزی که شما به محض اینکه از قاجار مثال زدید من ذهنم رفت سراغ قبل از قاجار، بعد دیدم که شما میتونید نشانه هاشو از زمان مثلا شاه عباس صفوی هم ببینید.
من
اون بود که برادرهای شرقی صدا زد گفت یه توپ برای ما بسازید، ما بلد نیستیم بسازید. بعد یه خورده نگاه کردم دیدم که خب حتی قبل از اون ما ضعیف عمل کردیم، که اروپاییهایی که از ما شکر کفار، حالی به اروپایی و غیر اروپاییشون نداریم، کفاری که از مسلمانها تو جنگهای صلیبی به هر شکل شکست خوردن، کارشون به جایی رسید که تمام سبک زندگی و دستور زندگی را به ما تحمیل دادن، و چون ما تو اون مدت همش جنگیده بودیم با هم دیگه، به جنگ با کفار به جنگ با هم جنگیده بودیم، به جایی رسیدیم که چیزی نداشتیم که به پشتوانه اون چیز بتونیم هم نقل کنیم. الان همه چیزایی که این قرآن هایی که ما چاپ میکنیم، قرآن دیگه از قرآن عزیزتر که نداریم، فرمولای موادشو از اونا یاد گرفتیم. خودمون هیچ پلیمری برای جلد نساختیم، هیچ کاغذی نساختیم. یعنی میخوام بگم تمام الان ابزارهایی که باش هر کاری داریم انجام میدیم، خب این ابزارهای فلسفه پشتشه دیگه. ما نمیتونیم بگیم نه ما تو ابزار انجام میدیم، فلسفه پشتشو قبول نداریم. داروهایی که میخوریم، غذاهایی که میخوریم، همش هم علتش اینه که کاری نکردیم آخه، چیزی به نداریم که به باب به پشتوانه اون چیزی نفی کنیم. حالا البته قرار بود زمان پیغمبر بگیم، و شما چون این تعریف یه جورایی داره به تناقض میدیم، من نمیفهمم.
حالا شما استر رو با همین حالت سلبش به این زمان پیامبر،
زمان پیامبر میشه آخه. پیغمبر همون موقع که داره این کار میکنه همزمان یه جریان علمی قوی داره. اولا که عقب نیست، پیامبر تو زمانیه که در آغاز راه به راحتی با همه میتونه مقابله کنه. ثانیا
مردمی که هم روشن هم که خب بالاخره حد اقل این درصد اول همراه ما الان یه جایی هستیم که به دلیل
هیای دیگه این بر همون جا بمون همون جا خوبه همون جا بمون حالا همونو بمون مثلا در زمان پیامبر وقتی پیامبر لات و تل کافرین و منافقین میکردن خب نه برای فهمش ما داریم میگیم نه اینکه برای که بمونیم اونجا که
نه میدونم من برای همین میخوام چون بعدش قرار نمونی
بله بله خب اینا ببینید در زمان خود پیامبرشو ببینید بعد بیان ببینیم پیامبر با اون جریانی که رایج بود چه عکس العملی نشون داد کدوماشو پذیرفت چون خود شاره یکی فعاله خیلی چیزا رو میپذیره خب آدم به دلیل پذیرفتن شاره میپذیره خیلی چیزا رو طبشو میپذیره میپذیره اون یکشو میپذیره میپذیره یعنی هر چی رو که پیامبر در زمان خودش پذیرفتن ما این یه مدلی میشه برامون بله اولویت داره خب تو سلبیات یکی از مواردی که تو سلبیات هست اون چیزایی میشه که مربوط به فرهنگ عمومیه اون فرهنگیه که تأثیر گذاره در نظام خانواده یعنی الان در زمان پیامبر حساب بکنی پیامبر اعظم با دو تا موضوع تو این سوره مقابله کردن یکی با بحث زهار یکی هم با بحث چی؟ پسر خوانده درسته؟ حالا یعنی این از مقوله های فرهنگی شروع کن
اول داریم سراغ فرهنگ و ویژه خانواده
بله یعنی اگر نظام خانواده طبق این سوره ها طبق این سوره براعتش براعتی که صورت گرفته نفی که صورت گرفته اینه که لطفاً فرهنگ های غلطی که در طول دوره ها معلوم نیست از کی به کی رسیده اونا رو جا به جا کنین اسلامیش رو بیارین در حوزه خانواده اون بخشایی که مربوط به جدا شدنه و اون چیز مسائلی که مربوط به ازدواجه به بودنه یکیش ازدواجه یکیش هم طلاقه چون اصلا خود نظام خانواده با ازدواج شروع میشه با طلاق هم از یکی به یکی دیگه انتقال پیدا میکنه اون اینا بیاد نظامش بشه نظام شرعی پیامبر بشه اسفه اسفه بودن پیامبر برای همه مطرح بشه این بله بله الان زندگی شبیه زندگی خانوادگی لطفاً شبیه به کفار نشه همون شبیه اهل بیت باشه شبیه حضرت ابراهیم باشه حالا من راجبه هم فعلا در زمان پیامبرم مرده گیریه شما مثل کش عمل میکنید آقای عباسی از به تعبیر بهتر مثل تیر کمون عمل میکنی چون کش همون تیر کمونه منطقه به شرط اینکه یه چیزی وسطش باشه و به یه هدفی بخواد اصابت کنه، همچین میره 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 عقب زمان بیان بعد بعدم ولش میکنه یا میخوره به علی، میخوره به شب یلدا. آره میخوره به آقای عباس. حالا بحث اگر ما تو همین سوره همین آیات که الان یه خورده بریم جلوتر، نظام خانوادگی پیام برای یکی یکی شروع میکنه گفتن، یعنی خیلی راحت چون خودتونو بذارین زمان پیامبر، بعد ببینین این نظام خانوادگی به چه شکلیه، بعد یه براعتی درست کنیم از زندگی هایی که غیر اینه، زندگی کافر برای انسان میپذیره، زندگی که منافق میپذیره. خب اونا را آدم در همون زمانه پیامبرا نگاه میکنیم کافرین چه زندگی را برای نوع انسان اون زمان میپسندیدن، منافق چه زندگی را میپسندیده، بعد اینو مدلش میکنیم، بعد میایم اینجا. طبیعتاً خیلی مشکلاتمون کمتر حل میشه، ولی من به نظرم نظر شخصی اونقدر که یرج الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیراً مهمه، اسوه حسنه مهم نیست. چرا؟ چون آدم باید خاطرش جمع باشه که به هر حال اسوه حسنه هست و تبیین شده، بایستی زمینه پذیرش فراهم بشه و الا خبر اسوه حسنه پیامبر در تنین در عالم تنین انداز شده. یعنی شما نگرانه این که یعنی کسی تو این جمعیت و هیچ جا نگرانه این نباشه که مثلا یه وقت نشه اسوه رو تشخیص داد، آیا اسوه سلبیه یا ایجابیه، کاری نداشته باش، یا سلبیه یا ایجابی، آیا نشه یه موقعی ما نفهمیم خبر پیدا نکنیم، نه اینم نگرانش نباش، ولی نگرانی چی آدم باشه یرج الله ولی یوم الاخر و ذکر الله کسی رو. حالا اینا معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه امید، یعنی اینکه انسان همیشه امید با مقصده، یعنی خدا و آخرت مقصده اوست، یعنی غیر خدا و آخرت مقصده دیگری ندارد. یرج الله ولی یوم الاخر یعنی هیچ مقصدی برای فرد به غیر از خدا و آخرت نیست. در واقع رجا مربوطه به کسیه که وارد یه مسیری شده و یه مقصدی انتخاب کرد. اینم پس ما بریم سراغ این بحثش، به جای این که بپردازیم به بحث اسوه، این رو تو خودمون زنده بکن.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
إن أفرادی که مؤمنان بخلاف اون کسایی که ذکر شد که میترسیدن چشمشون میزد بیرون، فکر میکردم مرگ داره اونا رو قبض روح میکنه، مرگشون فرارسته، در واقع وقتی خبر از اتحاد احزاب بهشون میدن اینا خیلی خوشحال میشن. ما زاده هم الا ایمانم و تسلیم هم. جالب، این دوتا کاملا عکس العمله متفاوت.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
جملاتی که مثل این آیه 23 که بلا فاصله بعد اون لما را المؤمنین الاحزاب میاد به صورت جمله خبری هم ذکر میشه، اینا در واقع اون اعتقاد قلبی مؤمنینی هست که ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. یعنی درسته که یه گزاره 100% کامله و مستقله، ولی مثل اینه که در بطن آیه اینه این یا در تقدیر آیه، در فهوای آیه اینه که لما را المومنون اینطوری گفتن و ایشان اعتقادشون این بود که من المومنین رجالون صدقوا ما عاهد الله.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي.
یکی از این آیه خیلی تو 8 ساله دفاع ما خیلی جا داشت، خیلی اصلا بر اساس شعر ساخته بود و تقریبا شبی نبود که گردانهای رزمی این شعر رو نخونند که شهیدان میروند نوبت به نوبت، خوشا روزی که نوبت بر من آید. یعنی این همه آیه هست دیگه، یعنی حالا بهش بگن جنگ میشه، خب دیگه این دایی که من که دارم میگم که شهیدان میروند نوبت به نوبت، خوشا روزی که
يا الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
اینم باز اعتقاد خود این مؤمنینه، یعنی کلا اینطوری نیست که حالا بگن که ما صادقیم پس منافق هر جور شد خدا خواست اونا رو توبهشون رو قبول کنه، خدا خواست عذابشون کنه. این خاصیت ایمانه، خاصیت ایمان اینه که به ادب ایمانه، حتی برای کفارم نه عذاب میخواد به این معنا که ما فکر میکنیم، نه وعده عذاب میده. مؤمن خدا فرق میکنه، خدا وعده عذاب میده. اگرم یه مؤمنی خواست وعده عذاب به کسی بده، میگه که تو فلان آیه قرآن گفته که کافرین رو خدا عذاب میکنه، به منم ربط نده، من نمیگم که کافره که کافر نی. نوعاً از زمان پیامبران و مؤمنین در قرآن ذکر نشده که مؤمنین و پیامبران به دیگران وعده عذاب را بیان کرده باشه، از طرف خدا بیان میشه. توجه شدید شو؟ یعنی اعتقاد داره که خدا ممکنه رحمتش جاری بشه و اینا رو ببخشه. خب ببخشه دیگه، مرگا به عنوان چیزه، به عنوان رجزه، رجزه، اون چیز نیست، در واقع جنبه رجزه. چی؟ نه، رجز منظور اینه که شما تو میدانه مثل چیز دیگه، شعارهایی که امیرالمومنین یا اهل بیت در میدان جنگ گفته میشه، اینا در واقع ساختار اینطوره. نه، وقتی که نگاه میکنی میبینی این سازه چیزی داره، باز رسانه‌ای داره و تقابلی از جهت، ولی کسی اگر مومن باشه اون به خودش اجازه نمیده که راجبه اینکه خداوند راجبه کفار در روز قیامت چه تصمیم میگیره، آیا اونا رو میبخشه نمیبخشه، اونا رو میبره بهش نمیبره بهش، به ما ربطی نداره. ما میخوایم راجبه این موضوعات تصمیم بگیریم. به خاطر همین ادبیات فرق میکنه، لیجزی الله الصادقین به صدقهم، این ورش رو میدونیم پاداش میده، و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیه. خیلی اینا جالبه ها، یعنی شما خیلی مهمه که در جامعه دینی آدم حتی ادب مخالفت داشته باشه، یعنی خود این ادب مقابله با منافقین هم خودش یه ادب قرآنی میخواد. این 100% هم طرف میدونه منافقه، این حق نداره از حدش چیکار کنه، تجاوز کنه، حد حرفیش تجاوز کن، ولو اینکه 100% برای هم واضح شده که این منافق. ناسزا گفتن ها حتما حد داره، منافق حدش همین مثل همین دیگه، یعذب المنافقین، انشاء خدا منافق را اگر بخواهد عذاب کند، عذاب میکند یا عذاب کند، یا اینکه یتوب علی دیگه، اونش به ما خیلی دیگه خدا میدونه دیگه. یه موقعی شما دارین جنبه افشاگری دارین، افشاگری طبق قانونه همه چه حد داره، یعنی هیچ کسی نمیتونه به بهانه مقابله با کفر و نفاق خودش خارج از حد عمل کنه. این مجوز خدا به کسی نداده، حتی به رسولش، حتی به رسولش. یعنی شما ممکنه بگین رسول خدا حد میزنه به احکام، ولی خب حد رسول رو کی میزنه؟ خدا میزنه. به همین دلیل میگه تبعیت کن از وحی، یعنی پیامبر نمیتونه تبعیت از وحی نکنه. به همین دلیل انسان باید اون عبودیتش یاد بگیره. اگه کسی یاد گرفت، خب همه آدم های مؤدبی میشن. اگر هم بنا شد منافقی رسوا بشه یا کاری رسوا بشه، به خوبی و خوشی میشه، تبعاتش هم خیلی کمه. ولی اگه طبق اون جریان نباشه، شما ضربه به منافق میزنیم، ولی به واسطه ضربه زدن به منافق خیلی یادی هم ضربه میخورن. به طور طبیعی اینطوریه، چون هر چیزی تبعات داره. اینا خدا میگه دیگه، همینو دارم میگم دیگه. آه بله دیگه، خداست دیگه، اصلا همینو دارم میگم. راجب عذاب هر آیه عذاب قطعی شدیدی داری، خدا از طرف خودش میگه. انبیا وقتی میخوان، چون اگه آیات عذابو فهرست کنی، آیات عذاب در قرآن به دو تا وسیله بیان شده، یه نقل قول مستقیم از طرف خدا، یه نقل غیر مستقیم یا تلویح غیر مستقیم توسط مؤمنین یا انبیا. مثل مثلا مؤمنه آل فرعون، مثل فرض بگیرین مؤمنه سوره یاسین، مثل سوره کهف، ذوالقرنین. هر کدوم از اینا چی هن؟ اینا شما وقتی نگاه میکنی، اینا وقتی خدا میگه، خدا خیلی شدید میگه. اینایی که میرسن عذاب میخوان بگن، خیلی اینجوری مطرح میکنن. بله حتما. بله نه نه هست، بله حتما همینطور، حتما منافقین درجات دارن و درجاتشون حالا اون تو سوره منافقین که به صورت خاص مطرح شده، هر جایی بحث عذاب میاد، خود خدا مثل این که اون سب کردن از اون ریختن عذاب رو خودش به عهده میگیره. مؤمنین اگه بخوان وارد این فضا بشن، باید ادب ربوبی و عبودی رو رعایت کنند، بدونن چی میگن. ما حتی در استفاده از کلمه منافق در هر جایی باید اذن داشته باشیم، نمیتونیم این کلمه رو هر جایی استفاده کنیم. حالا یکی میگه آقا شما چرا اینجوری میگیم؟ میگم دلیل. شما سوره حدید رو ببینی، سوره هشت رو ببینی، سوره صفا ببینی، سوره جمعه رو ببینی، جمعه رو ببینی، هر کدوم از اینا تو جامعه یه سری منافقایی بودن، ولی از مثلا سوره حدید کلمه منافق رو به صورت خیلی ظریف مطرح میکنه. اونا بیشتر مثلا انسانهای ضعیف الایمانه، آدمای ضعیف الایمانه رو یه مرتبه نمیگه اینا منافقن. حالا اون دوستانی که یوهی میرن سوره حدید میخونن، همه آدمای ضعیف الایمانه اسمشون رو میکنن منافق. خب نکن بابا جون، بذار هر کاری خدا کرده هم کارو بکن، به هر کسی عنوان نده، بذار خدا عنوان بده. اصلا عنوان دادن مال نوع بشر نیست، عذاب کردن مال نوع بشر نیست، قانون گذاری مال نوع بشر نیست، باید و نباید مال نوع بشر نیست. ما عادت کردیم، یعنی عادت کردیم، از این جهت زندگی ما شبیه شده به زندگی کافری، از اینکه باید و نبایدهای قراردادی در جامعه رسم بشود زندگی ما تبدیل شده به زندگی شبیه کافری. یعنی اگه به من بگن بالاترین نقطه‌ای که اگر زندگی شبیه به نظام کفر بشه اون زندگی کاملا کافرانه می شود چیز، میگم اگر یک کسی نظام قراردادهاش رو، هر قراردادیش رو متوجه این شبیه به نظام کفر کند، زندگی او به طور قطع کافرانه خواهد شد. زندگی ها از ناحیه جعل و قراردادها مسلمانانه یا کافرانه میشه و این خیلی خطرناک. حالا نگاه میکنیم میبینیم یه سندی از اونور دنیا میاد این طرف، بعضی ها مثل این که وحیه منزله، ای کاش آدم ها نسبت به قرآن اینقدر یه خورده تعصب داشته. احکام شرعی واضح که در رساله ها سالیان سال نوشته شده و علمای زیادی رو زیادی به صورت متواتر و به پیوسته به اجماع تأیید میکنن و اومده رو کنار میگذاره، یه سندی که جعله و قرار داده اونو میاره میذاره رو میزش و اونو عمل میکنه. اینا چیزای جالبی. بله اصلاحشو گذاشتن با من و شما انشالله به زودی یه سری افراد مصلحی از جمعهای ما میرن و این قوانین رو درست میکنن که این اتفاقات نیفته. فقط جوابش همین و نه قصدم به قصدم جواب دادنه واقعا. نه ببینید این سلام خوبی؟ خدا رو شکر سلامت پیش نهیده بودی منو چند وقت من نهیده تعجب کرده عجب. اصلاح نظام های حاکمیتی خیلی کاره دشواریه و احتیاج به دیده همه جانبه داره. اصلاح ساختارها، نظامات، بعد اصلاح رفتارها. خیلی از این اشکالات به دلیل اینه که نظامات، خود نظام شبیه به کفر میشه، نظام کفر میشه. مثلا اگر بگیم چرا مالیات، میگن که همه دنیا مالیات میگیره. خب این ببینین جواب خوبی نیست. اگه بانک همه دنیا بانک داره، این جواب خوبی نیست. یه سری جواب ها خوب نیست. بعد احتیاج به سه یه صد داره؟ نه، به نظرم اگر یه جنبش مردمی در خواندن قرآن و عمل به قرآن در حد ساده، این یعنی اگه این آیه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر آخر و ذکر الله کثیرا به صورت جنبش مردمی اتفاق بیفته، به طور طبیعی ساختارها میل به اصلاح پیدا میکنن. اگر هم ساختاری نخواهد، یعنی میل به اصلاح نکرد، به واسطه عقوبتی که میکشد که قانون لا تعذبنی به عقوبتک جاری میشه، به طور طبیعی این عقوبت او را اصلاح میکنه. یعنی در خاصیت این طبق این چیزی که ما از قرآن به دست میاریم، مردم به عنوان مردم اگر خاصیتشون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا شود، جامعه به سمت اصلاح میرود و ساختارها نیست. و اگر این اتفاق نیفته، از بالا نمیشه جامعه رو درست کرد. یعنی ولو اینکه در نظامات بالا بهترین ساختارها و بهترین سازه ها که شخص خود پیامبره و شخص امیرالمومنین بگذارید بالا، وقتی این قوانین سرریز میشه میاد پایین، زندگی ها یعنی همون چیزی رو برداشت میکنه که نباید برداشت کنه، چون خیلی از ساختارها دارای وجوه مختلفن، خیلی راحت میتونه یکی سوء استفاده کنه و یکی جور دیگه عمل کنه. مثالش خیلی ساده، شما بیاین ازدواج ها رو ساده کنید، اصلا مهریه ها رو بیارین در حد حداقل. اگر ما لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا نبودیم، همین میشه یه محلی برای سوء استفاده خیلی ها. یعنی هر چی ساده زیستیه، نمیدونم فلانه، هر چی، یه دهی شروع میکنن اون طرفش از جنبه دیگرش سوء استفاده میکنن. و این ما باید سعی کنیم قرآن خوندن را به حد، یعنی قرآن خوندن رو نه، قرآن عمل کردن رو در جامعه زیاد در واقع تکثیر کنیم. اگه بتونیم یه همچین کاری رو بکنیم، این کار کار مردمیه. یعنی خداوند اصلاحات نظام، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر، یعنی تغییر را یا اصلاح را در سوره مبارکه رد به کی واگذار میکنه؟ به مردم. و واقعا هم اینطوریه. حالا این چیزیه که ما میفهمیم از آیات. حالا به هر حال این قدرت میده. علتش اینه که اگر نظامات به صورت بفهم علم یعنی للذین اخشب هم اسلام هم ایمان درجات داره. بله، اسلام جنبه تسلیم بودن نسبت به حکم، ایمان جنبه اعتماد کردنه، اعتماد کردنه به رسول یا خداست. ایمان جنبه عاطفی داره و جنبه باوری، اسلام جنبه عملی داره و اطاعتی. لذا اسلام مثل پذیرش یه هنجاره، ولی ایمان مثل دل دادن به یه هنجاره. به همین دلیل میگن ایمان خیلی مرتبش بالاتره، ولی خود اون دل دادن به کسی هم درجات داره. اینطوری که درجات نداشته باشه. بله بله، به همین دلیل یکی از نکته های خیلی مهمی که در یه روایت خیلی مشهوری از امام صادق علیه السلام، چند تا روایته که یکیش خیلی مورد استناده، میفرمایند که مؤمن وقتی که گناه میکند در اون لحظه مؤمن نمیتونه باشه، یعنی مثل اینکه این ایمان رفت و برگشت میکنه تو قلب انسان ها، رفت و برگشت میکنه. بعد میگن میفرمایند که ایمان یا مستودع یا مستقر، یا اینه که در قلب فرد تثبیت شده، یا بعضی وقتا میاد و بعضی وقتا میره. وقتی میگه یا ایها الذین علم یعنی للذین فلان، یعنی اینکه این ایمانش چیه؟ رفت و برگشتی است، هنو استقرار پیدا نکرد. بفهم اونا چون که وارد شده ما میگیم، چون از طرف معصومه و احساس میکنیم از طرف معصومه، به خاطر اون میگیم. من دیگه اللهم اللهم. این یک. دومی که قاعده لعن رو تو خود این سوره یه خود بریم جلو مطرح میکنه، هم قاعده لعن رو مطرح میکنه هم قاعده رحمت. اصلا سوره لعن خدا همین سوره احزاب که لعن مربوطه به کسایی میشه که اذیت میکنن پیامبر رو و اهل بیت رو، یعنی در واقع میاد تو این بخش. بذار شما به اعتبار اینکه در سوره مبارکه احزاب اومده که هر کسی پیامبر رو اذیت کرد دوچار لعن میشی، هم میتونی گزاره خبری بگی، هم میتونی مثل صلوات که میفرستی، یعنی اذن داده شده، مثل اینکه اللهم الان عدل چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی این طرف، یعنی در واقع دو قلوی همه دو روی یه سکه است. به این دلیل وقتی میگیم اللهم الان، لن فوش نیست، لن به معنی فقدان رحمته. ما لعن چون خودمون رو میایم لعنت رو به عنوان یه دشنام مطرح میکنیم، لعن ما با لعن قرآن چی میشه؟ تداخل پیدا میکنه. مثل اینه که بگیم از رحمت خدا بر کسی که، از رحمت خدا دور از کسی که. مثل اینه که بگم پسرم نماز اول وقت نخانی از رحمت خدا دور میشی، یا شما میگی لعن کرد، من لعن نکردم که، گفتم از رحمت خدا دور میشی. کسی قطع رحم کند از رحمت خدا دور میشه، ای آقا شما به ما دشنام دادی، من دشنام ندادم، گفتم از رحمت خدا. اگه کسی قرآنی باشه بفهمه، چون معنی لعن یعنی چی؟ محرومیت از رحمت. خب معنیش اینه دیگه، چیکارش کنیم؟ خب مثل اینه میگم که پسرم اگه قطع رحم کنی لعنت میشی، یا چه فرقی میکنه چه بگم؟ ولی چون لعنت تو اصطلاحات ما همینطوری نوشتن، لعنت بر کسی که آشغال اینجا بریزه، منظورش نمی بود که خیلی چیزای دیگه تو ذهنشون بود، این اصطلاح تشابه لفظی پیدا کرده. والله اون اللهم العنی هم که ما میگیم تو زیارت عاشورا، منظور اینه، یعنی خداوندا از رحمت خودت دور کن. بعد میگن خب چرا شما آخه میگین کسی از رحمت خودش دور کنه؟ نه، منظور این که از رحمت خودت یعنی یه کاری کن که یه همچین اشخاصی در جامعه پا نگیرن. مثل اینه که این که بگیم آلودگی دیگه تو این سرزمین نباشه، دیگه هوا آلوده نباشه، خدا یه کاری کن هوا آلوده نباشه. خب بعده مثلا میگم خدا یه کاری کن، خب نه اینطوری بگو، خدا یه کاری کن هوا صاف بشه، نگو یه کاری کن که هوا آلوده نباشه. خب من وقتی میگم یه کاری کن هوا آلوده نباشه، دلیلش اینه که میخوام بگم کسی خود روی آلاینده نیاره. دارم به دلایلش هم اشاره میکنم، ولی اگه بگم هوا صاف بشه، تو میگی خب به من چه هوا صاف بشه، یعنی دارم به صفات اون کسانی هم که فاقد رحمتن اشاره میکنم که کسی خودشو در جریان اون قرار نده، یه وقت خدای نکرده مبتلای به اون داستان نشه. خیلی خیلی از واژه هایی که ما در واقع تو قرآن میخونیم بعد که اومد تو ادبیات ما قلب شد یه چیز دیگه معنی شد، به دلایل چی؟ به دلایل نزدیک بودن ادبیات ما با قرآن. حالا ای کاش مثلا خیر میرفت توش، حسن میرفت توش، ای کاش مثلا این واژه های خیلی خوب مثلا توش، همین واژه هایی که یه خورده در واقع زدگی برای آدم ها ایجاد میکنه، همین ها یه مرتبه شد پر رنگ، بعد تشابه لفظی پیدا کرد. اینا بی تردید کار شیطانه، ولی نه کار شیطان، منظورم شیطان جن ابلیس، منظورم اینا. یه وقت کسی فکر نکنه واژه رحمت بونه همه خیرات دیگه، روح همه خیرات. نه نه، بونه 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 نعمته، بونه فضله، بونه جزاست، بونه بهشته، بونه بونه همه چی. رحمت یعنی هر چی که اسمش هسته و خوب هیچی نیست. بله، بر رحمان که چرا دیگه، رحمان میشه اون کسی که رحمت میده و تشخص میده، شیعیت ایجاد میکنه. رحیم یعنی این که کمال میده و بعد کمال دو مرتبه بهش جزا میده. رحمان ناظره به شیعیتشه، رحیم ناظره به کمالشه که اونم رحمت داره. رحمت هر جفتشو دیگه، بونه جفتشو دیگه. بله، روح مثل روحه، رحمت مثل روحه. چی؟ بله دیگه، بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این چند یه دونه آیه رو هم بخونیم. خواستیم ما رو باش که فکر کردیم میرسیم به بحث ازواج و بعد بیایم سراغ، حالا این یکی دو تا رو بخونیم که اقلا
و انزل
فکر کنم آیه نخونده.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
خیلی قوی عزیز واژه جالبیه، هر که هر جایی احساس ضعف یا احساس شکست داره ذکر قوی عزیز رو بگه، کاری نداره که آدم بگه یا قوی یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز یا قوی. خیلی راحت آدم بعضی وقتا احساس میکنه که یه جایی کم میاره، کلمه قوی عزیز خیلی میتونه کمکش کنه.
و انزل الذین ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب.
یه نکته ای که خیلی مهمه اینم بگم تموم کنم، بحث رعبه. اصلا کلن یکی از اتفاقاتی که برای پیامبر اعظم افتاد و به نظرم اختصاصی به پیامبر داشت، یعنی در بقیه پیامبران نبود، به این شکل نبود، و اینو تو دعای ندبه هم شما میخونی، پیامبر به وسیله رعب نصرت داده شد. اینا اگه بدونین خیلی خیلی قاعده خوبی بهتون میده. به طور طبیعی در نظام اسلامی و نظام دینی و ولایی به واسطه پیامبر اعظم و ملائکه ایشون یه رعبی در دل کفار از هر قسمشون وجود داره، یه رعب وجود داره. میشه از این رعب خیلی خوب استفاده کرد. چجوری میشه استفاده کرد؟ با دعا. چجوری میشه استفاده کرد با خالی نکردن صحنه؟ وجود داره. یعنی الان یه نفر بیه جاب بخواد بیرون کشف جاب بکنه، یه روبی تو دلش هست و این روب هم هیچ وقت از دست نمیره، هیچ وقت. یعنی طبق آیات کریم قرآن این روب کسایی که در مقابل اسلامن همیشه تو دلشون هست، فقط باید فعال بشه. لذا مثلا امر به معروف و نهی از خوب، آدم به یه نفر میگه خب لطفا رو سری تو، این آدم اگه مغرضم باشه بدونید اینا یه روبی دارن و از این روب استفاده کنید. بلخص اونا که اهل امر به معروف و نهی از منکرن اطلاع داشته باشن از این روب، چون بعضی وقتا آدم اطلاع ندارن، همینطوری میرن امر به معروف و نهی از منکر میکنن. خب بدونید یه روبی مون داره، وقتی بدونید یه خورده متفاوت برخورد میکنه. نمیگم این افرادی که تو جامعه دینی هستن، خواهران و برادران ما، فرزندان ما، یعنی یه نفر دیدید بی حجابه، مثل اینه که دختر ماست، هیچ فرقی نمیکن. یعنی لحنمون باید به عنوان کافر هیچ وقت، مثلا قاعده توحیدی اینه در جامعه دینی آدم هایی هم که خطا میکنن برادران دینی هم، این رو نباید کافر خطاب کنی، این رو نباید کافر بدونی، این رو نباید بایستی به مثل خواهر، مثل دختر، مثل برادر. این واقعا آدم احساسش چی باشه؟ یکی میگه خب من با دخترم هم اینطوری برخورد میکنم. نه، نگفتم که با دخترت مثل کافر برخورد کن، گفتم با آدم های دیگه مثل چون بعضی ها میگن که ما خب بچه هامون هم اگه نمازشون رو دیر بخورن دعواشون میکنیم، با بچه هاتون هم خواستیم مثل مؤمنین برخورد کنیم، احساس نکنیم اینا کافر شدن. بعضی ها کافیه دخترشون پسرشون یه مدتی نماز نخونن، اینا رو کافر میدونن. اصلا این خبر ها نیست، اصلا این جوری ها نیست. بعد میرن روایت های پیامبر رو میخونن که پیامبر گفته که اگر یه لقمه این با آدم بی نماز بخونین چه میشه چه میشه. یعنی چی؟ میگه خب پیامبر گفته لقمه خوردنه با، ببین عزیز دلم، اون مال اون موقعیه که لقمه خوردن تو، مثلا تو پاشی بری یه جایی که موضوع دین باشه، لقمه خوردن تو منجر بشه که نماز خوندن یا نخوندن موضوع بحث باشه، تو که اصلا تو خونه که موضوع نماز نیست که، موضوع فرزندی و پدریه، موضوع فرزندی و مادریه، اصلا موضوع این حرفانی که اگه اکرام کنی فرزند و بعدم بگن که یه بی نماز و این اکرام کرد. نه، اگه رفتی یه جایی یه بی نماز رو به دلیل بی نماز بودنش یه لقمه کف دستش گذاشتی، گفتی آها نماز نمیخونی باریکلا، بذار بریم پس بریم یه شام بزنیم تو رگ، که هیچ کسی اینطوری اصلا نیست، چون ندیدی همچی آدم هایی رو. لذا این میشه که برخوردهای قهری ما تو حوزه های اجتماعی منجر به دور شدن آدم ها از دین میشه. خب اینا اشکالات کارای ما، اشکالات ما، اشکالات نظام سازی هم اینه که خب باید بلا فاصله وقتی که تعارضاتی در جامعه به وجود میاد احکام رو چکار کنه؟ نه که تغییر بده، احکام متناسبه با اون ابلاغ کنه، ابلاغ احکام به صورت احکام ثانویه بکنه. حالا نمیتونم دیگه اینجا شده دیگه بازش کنم دیگه، اوضاع خیلی بیریخ میشه، چون شما میگین ابلاغ احکام به شکل ثانویه دیگه، چه صیغه‌ایه؟ میگیم شرایط و بسترهای اجتماعی وقتی دستخوش تغییر میشن احکام خدا نباید تعطیل بشه، باید همه احساس کنن در چنبره احکام الهیه، انقدر باید این هوشیاری وجود داشته باشه که همه با احکام الهی به سمت فلاح و هدایت برن. ولی الان وضعیت این طوریه که هر کسی خواست به خلافی دست بزنه، اول خودشو سعی میکنه بیدین کنه، بعد میره به خلاف دست بزنه. خلاف بیدین شدن از اون خلافی که انجام داده بیشتره. نمیدونم تونستم بگم یا نتونستم بگم. یعنی اگر شما جامعه دینی را به سمتی کشوندین که افراد برای انجام خلافشون تمایل به مسیحیت، تمایلی که از دین خارج بشه، این خوب اشتباهه دیگه، نباید این کار میکردی دیگه، و یه فکری میکردی برای این کار، چون اون خلاف خودش جرم داره. بله، وای بدونه در چتر دین، نه اینکه بگیم در چتر دین خلاف ممکن است، هیچ وقت ممکن نیست. میخوام بگیم دین با خلاف گناه سرسازش داره، هیچ وقت اینجوری نیست. یعنی احکام شرعی جلوتر به نیازات پاسخ میده تا فرد به گناه آلوده نشه. حالی نارواهی بذاریم بر بعد، که البته خیلی اینا بحثای مهمیه از سوره، که سوره احزاب ها جای عباسی رفتیم بیرون، یه حرف هم اگه شدی یه موقعی میزن. یه صلوات خط بفرمایید. ببخشید خیلی وقتتون رو گرفتیم. یه سوره متعلقه به پیامبره و انشالله هر کی قصد کنه که تا این سوره تموم نشده در خواب یا بیداری پیامبر رو ملاقات کنه، اشکال که نداره. آدم قصد کنه که تا این سوره تموم نشده یا خواب پیامبر رو ببینه یا تو بیداری پیامبر رو ببینه، میشه؟ بله، هم تو بیداری میشه پیامبر رو دید، هم تو خواب میشه دید. انشالله خدا قسمت همه بکنه. به نظرم میرسه مهمترین هدیه‌ای که خداوند به یه انسان میتونه عطا کنه، مهمترین، بالاترین، بیشترین محبت به پیامبره، و ما خیلی این نسبت به این ضعف داریم. پیامبر برامون، پیامبر اکرم در زندگیمون ظهور نکرده. این اتفاق انشالله بیفته، صلوات بفرستیم.